با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانی هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روز بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما هم بخیر آقای رحیمی، در خدمتتون هستم.
درود بر شما و منتظریم که ادامه بدید کتاب خونید.
بله، فصل هفتم کتاب فصل آخر هست. من بقیه مطلب رو میخونم. کتاب وداع با ظلمت، خاطرات ویلیام منچستر از نبرد اقیانوس طی جنگ جهانی دوم، گزارشی است عریان و صریح از احساسی که در وجود آدمی پدید می آید وقتی انسان دیگری را هدف گلوله قرار می دهد. در جنگ هیچ چیز مشمئز کننده تر و نفرت انگیز تر از تماشای جان دادن انسان نیست. برخلاف آنچه بیرون گود نشینان فکر می کنند، جان دادن بر اثر اصابت گلوله و آگاهی بر این که چیزی نمی گذرد که از انسان جز جنازه‌ای باقی نماند، هرگز تر و تمیز و آسان نیست. کشتن حرفه کثیفی است، مثل قصابی حیوانات. منچستر در صفحه‌های آغازین کتاب خاطرات خود برخورد با یک سرباز ژاپنی و هدف گلوله قرار دادن او را چنین توصیف می کند: او نه تنها اولین سرباز ژاپنی بود که من به طرفش تیراندازی کردم، بل تنها سرباز دشمن بود که از فاصله نزدیک می دیدمش. مردی بود کوتاه قد، با چهره گرد و توپل، پاهای کوتاه و چاق شبیه تنه درختش، از مچ تا زانو با مچ پیچ رنگ رو رفته خاکالودی پوشیده شده بود و بقیه بدنش را به زور چپانده بود توی یونیفرمی نظامی، یونیفرمی که بیش از حد تنگ به نظر می رسید. برخلاف من کلاه آهنی به سر نداشت، حاضر آماده و مجهز برای کشته شدن. اما من در وضعیت کاملا امنی بودم. تفنگ آریسکای ژاپنیش را یراق کرده بود. حضور مرا احساس کرد و انگار صدایی شنید. سعی کرد بچرخد طرف من، اما بند تفنگ او را گیر انداخته بود و هر کار می کرد نمی توانست خود را از قید آن خلاص کند. چشمهای وحشت زدهش توی حدقه دودو می زدند. دریافته بود که نمی تواند خود را برهاند و از خیش دفاع کند. با حرکتی عجیب غریب کجمج خود را کشاند گوشه ای از اتاق. اولین گلولهی که شلیک کردم بهش اصابت نکرد و فرو رفت تو دیوار پوشالی، اما گلوله دوم دقیقا به شریان رانش خورد. ران چپش سریعا ورم کرد و به حالت خمیر در آمد. موجی از خون از محل زخم تراوش کرد بیرون. روی کف خاکی اتاق خونابه جمع شد. آرام نگاه کرد پایین به پاهایش. دستش را فرو کرد توی خون و با حالتی بیرمق خون را مالید به گونهش. گونهش از خون گلگون شد. شانه هایش از لرزش انقباض عضلات یک هو تکان خورد، انگار کسی از پشت سر ضربه محکمی زده باشد به او. آن وقت با صدای شدید و گوش خراشی گوزید، ولو شد روی زمین و جان داد. من همچنان شلیک می کردم و اموال دولت را به هدر می دادم. در آن لحظه بوی ترشیده آدمی را که تازه مرده در همه جا حس می کردم. این بو با هر چیز دیگری که می شناختم فرق داشت. با این همه مشاهده مرگ از آن فاصله نزدیک مثل بوی آن جسد مستلزم تجربه قبلی نبود. می شد بیدرنگ آن را در تشنج و صدای انقباض عضلات تشخیص داد. صدایی که بلند نبود و مثل آداب و رفتار غیر نظامیان ژاپنی حالتی پوزش خواهانه و آشتی جویانه داشت. همانطور کم کم فرو افتاد تا نقش زمین شد. چشمهایش بی حالت و مات شدند. بیدرنگ مگسی نشست روی تخم چشم چپش. مگس دیگری به اولی ملحق شد. من نمیدانم چه مدت آنجا ایستادم و خیره نگاهش کردم. از نبرد قبلی اینقدر اطلاع پیدا کرده بودم که بر سر جنازه ها چه خواهد آمد. جنازه آماس می کند و از یونیفرم می زند بیرون. سپس رنگ چهره سرخ می شود، بعد بنفش، آنگاه سبز و در آخر سیاه. پدرم در روایت خود از جنگ در بخشی از اروپا برخی از واقعیت های عمده را از قلم انداخته بود. احساس انزجار و نفرت از خود گیر کرده بود تو گلویم. سرم را تکان دادم تا خودم را از منگی خلاص کنم. خشاب پر و آماده ای را جا دادم توی سلاح کالیبر 45 خودم. آنگاه تمام بدنم بنا کرد به لرزیدن. زدم زیر گریه و با صدایی که هنوز از وحشت به دشواری از گلویم در می آمد گفتم مرا ببخش. آن وقت روی لباسم بالا آوردم. تکه های لوبیاهای نیمه هضم شده جیره نظامی را که از دهنم سرازیر شده بود می دیدم و بوی تهوع‌آور کردیت، نوعی ماده منفجره بدون دود، را می شنیدم. همان موقع بوی دیگری به مشامم رسید. شاشیده بودم تو شلوارم. یک لحظه از ذهنم گذشت که شاش و گوه ما چرا به محض اینکه از بدن ما خارج می شوند این همه مشمئز کننده اند. در همین وقت بارنی، یکی از همقطارانم، با تفنگ آماده تیراندازی و چهره رنگ پریده طوری راه افتاد طرف جنازه که انگار او بوده که سربازه را کشته و نه من. گردن سرباز ژاپنی را گرفت و بعد رها کرد. مطمئن شد که مرده. من از شجاعت او حیرت کردم. خودم نمی توانستم حتی یک قدم به طرف گوشه اتاق بردارم. بارنی بهم نزدیک شد. بعد از بوی تعفن آزاردهنده من انگار حالش به هم خورد و خودش را پس کشید. گفت چه بوی گندی میدی رفیق. من هیچ چیز نگفتم. میدانستم به موجودی تبدیل شده ام، آغشته به اشک، لرزان، با شلواری خیس از شاش به پا. به خاطر می آورم در سکوت خود حیران به فکر فرو رفتم. آیا منظورشان از شجاعت همین است؟ اینجا اون نقل قول ویلیام منچستر از کتاب ودا با ظلمت تموم میشه. میان افراد بسیاری که در جنگ شرکت میکنند احساس شرم وجود دارد، احساسی که بر اثر یاوه‌گویی هایی شدت مییابد که برای توجیه کشت و کشتار در جنگ صورت میگیرد. کسانی که در واژه میهن پرستی دنبال معنا میگردند نمیخواهند حقیقت جنگ را بشنوند. آنان از ترکیدن حباب توهم خود بیمناکند. تنش‌های میان کسانی که در جنگ حضور داشتند و آنان که در جنگ شرکت نکردند، میان کسانی که از اسطوره دست بر نداشتند و آنان که می‌دانند اسطوره دروغی بیش نیست، پس از جنگ موجب رخوت و آشفتگی می‌شود و سرانجام هیچ یک از طرفین به خود زحمت نمی‌دهد که با دیگری وارد گفتگو شود. احساس شرم و از خود بیگانگی سربازانی که در جنگ شرکت کرده اند همراه با بی‌اعتنایی به حقیقت جنگ از سوی کسانی که در آن حضور داشته اند بسیاری از جوامع را در سکوت و خاموشی غرق می کند. همان بهتر که همه چیز به دست فراموشی سپرده شود. جی گلنگری می نویسد: من نیز با این نوع آدم ها تعلق دارم. من نه تنها از اعمال و رفتار خود شرمنده ام، نه فقط از اعمال کشورم شرم سارم، بلکه از اعمال انسان هم احساس سرفکندگی می کنم. من شرمنده ام که انسان هستم. وقتی ارنی پایل، خبرنگار جنگی آمریکایی که در جنگ جهانی دوم در جزیره یشیما اقیانوس آرام در سال 1945 کشته شد، پیشنویس مقاله‌ای کنار جنازه‌اش پیدا شد. او در صدد بوده به مجرد پایان یافتن جنگ در اروپا آن را منتشر کند. او برای تشویق و حمایت اسطوره رزمنده و قهرمان در خدمت نظام و دفاع از میهن کارهای بسیاری انجام داده بود، اما به نظر می‌رسد که در انتها از همه آن تلاش‌ها خسته شده بود. این تیکه نقل قول از همون پیشنویس مقاله این خبرنگار جنگی آمریکایی. اما افراد زنده بسیاری یافت می شوند که تصویر غیر طبیعی جنازه های مردانی پراکنده در دامنه تپه ها و ردیف سنگرهای دفاعی در ذهنشان تا ابد نقش بسته است. مردگانی فراورده جزیره زنجیره تولید توده‌ای جنگ مدرن، کشور به کشور، ماه به ماه و سال از سه سال، مردان مرده در زمستان و مردان مرده در تابستان، مردگانی با اندامهای لتوپار شده که مایه کسالت و ملال می شوند، مردگانی که تعدادشان آنقدر زیاد است که از آنان منزجر می شویم. اینها مسائلی است که آدمی در وطن نیازی به درکشان ندارد. از نظر کسانی که در خانه خود نشستند، این مردگان تنها نامهایی هستند که ستونهای ارقام را پر می کنند. شاید یکی از آنان آشنایی باشد که زمانی راهی جایی شد و دیگر باز نگشت. آن که در خانه خود نشسته، مردی را که به جنگ رفته و باز نگشته به چشم ندیده است که چگونه با رنگی پریده و اندامی آماس کرده کنار جاده ماسعی در فرانسه افتاده است روی زمین. ولی ما او را دیده ایم، او را در هیئت هزاران انسان دیدیم که اینجا و آنجا از پا در آمدند. تفاوت در این است. دیدن افراد از جنگ بازگشته هرگز زیبا نیست. این افراد مشوش و آشفته و برخی معلول باز می گردند. اغلب احساس می کنند که بهشان بی‌اعتنایی می شود. موقعیت و وضعیتشان به درستی درک نمی شود و احساس تنهایی می کنند. برود مجدد اینان به جامعه پس از جنگ و آمیزش دوباره با مردم دشوار می شود. بسیاریشان نادیده انگاشته می شوند. به حال خود رها می شوند تا با آزردگی و درد و رنج خود کنار بیایند. در ساحل دریای خزر در نوشهر، کاظم آهنگران را زمانی نکندان پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق ملاقات کردم. زمانی او یکی از شیفتگان جنگ بود. آن هنگام اما خشونتش نسبت به سربازان عراقی را علیه خیش به کار انداخته بود. این سرباز جنگ دیده 28 ساله لاغر و نحیف که بر ساحل ماسعی سفید رنگ دریا نشسته بود به من گفت: سعی کردم با خوردن قرص والیوم و دواهای ضد فشار روانی قال قضیه را بکنم، اما در بیمارستان هرچی توی شکمم بود را شستشو دادند و بیرون کشیدند. ولی 12 تا از دوستانم همین امسال توانستند خودشان را خلاص کنند. این شهر ییلاقی کناره دریای خزر، محاط در میان کوههای مزرس و سنوبرهای بلند، زمانی یکی از ییلاقهای شاه بود. ویلاهای متروک و نیمه ویران اما هنوز زیبا و سفید رنگ از آن مقامات رژیم پادشاهی پیش از انقلاب اسلامی 1979-1157 بوده است. هنگامی که من از باقیمانده فقرزده نوشهر دیدار کردم، یکی از بالاترین رقمهای خودکشی در ایران را داشت. بیشتر کسانی که خودکشی می کردند جوانان بازگشته از جنگ و سرخورده از نبرد طولانی و بی نتیجه با عراق و بیکار بودند. آمار و ارقام در ایران به دشواری به دست می آید و اغلب غیر قابل اعتماد است. پزشکان شهر اما به من گفتند در شهر نوشهر با 80,000 جمعیت یک سال پیش از سفر من 400 مورد خودکشی بوده است. جوانان بیکار و از خود بیگانه شده به دلیل حکومت خشک مقدسانه روحانیان نمی توانستند مکانی برای زندگی یا امکانی برای ازدواج پیدا کنند. آنان به گذشته و کشت و کشتار جنگ با تلخی و به آینده با ناامیدی نگاه می کردند. مواد مخدر جای نبرد را گرفته بود و خودکشی جای شهادت و مرگ قهرمانانه را. بسیاری از خودکشی ها در نوشهر به وسیله فستوکین، قرص های کوچک فسفات مشهور به قرص برنج انجام می شد که از آنها برای از بین بردن حشرات در انبارهای غله استفاده می کنند. این قرص اعصاب را فلج می کند و شخص را به حالت اغما فرو می برد. این شهر حتی یک روانپزشک یا روانشناس هم نداشت. بسیاری از تاجران برنج در تلاش برای پیشگیری از خودکشی ها فروش قرص های فستوکین ساخت آلمان را متوقف کردند. روحانیان مسلمان وقتی در ایران قدرت را به دست گرفتند، در صدد برآمدند شکل تازه‌ای به این سرزمین بدهند و آن را به صورت کشور مسلمانان مؤمن درآورند. آنان انحطاط غرب از جمله آداب و رسوم، بی‌بندوباری جنسی، مصرف مواد مخدر و عتش ارضاء حوائج نفسانی را محکوم کردند و مطرود اعلام داشتند. باشگاه‌های شبانه و کافه‌های نوشهر در اختیار دکانداران قرار داده شده یا درشان را تخته کردند. ساحل دریا با توجه به جنسیت مجزا شد و مأموران مبارزه با منکرات پاسداری آن را به عهده‌دار شدند. کازینو اسب چینی بالای تپه که زمانی شب هنگام همچون کشتی بزرگی می‌درخشید، به شکل ویرانه و تلی از خاک به حال خود رها شده است. رهبران بنیادگرا به جای پرورش نسلی مؤمن و معتقد، نسل جوانی به وجود آوردند که بر اثر یأس ناشی از جنگ به از خود بیگانگی مبتلا شده است. آهنگران می گفت زندگی ما به شکل نمایش در آمده، در ملأ عام یک نقش بازی می کنیم و در خلوت نقشی دیگر. زمانی جنگ تمام فکر و ذکر و ذهن جوانان را به خود جلب کرده بود، اما تماشای سالها کشت و کشتار انسانها آنان را خسته، بیدل و دماغ و معتاد و هشیش و تریاک کرده است. بسیاری از آنان داوطلبانه به جنگ رفتند با این اعتقاد که نه تنها از سرزمین خود دفاع می کنند، بلکه برای ایجاد جامعه نوین در جنگ با عراق یاری می رسانند. سرخوردگی از هر جهت کامل بود. رمضان غریب رزمنده 35 ساله بازگشت از جنگ می گفت بهترین کشتیگیرهای ایران بچه نوشهرند. مأمورهای سربازگیری ارتش موذیانه از این قضیه استفاده کردند. وقتی جنگ شروع شد همه ماها را تشویق و تحریک کردند تا قدرت و زور بازو و شجاعت و مردانگی خودمان را نشان بدهیم. ما هم راه افتادیم رفتیم برای جنگ و اعزام به جبهه ثبت نام کردیم. و اما خطوط جبهه که واحدهای ایرانی در حالی که می‌کوشیدند با موج‌های انسانی از زمین‌های مین‌گذاری شده آن بگذرند و پیش بروند و در نتیجه دست جمعی تکه پاره می‌شدند، از شکوه و جلال اندکی برخوردار بود و بسیاری از کسانی که از این جنگ که در سال 1980-1359 شمسی آغاز شد و در سال 1988-1367 شمسی پایان یافت جان به در بردند، انسانهایی شدند دگرگونی یافته و آشفته و پریشان که از کشت و کشتاری ابلهانه بازگشته بودند. محمد مهسا یخی، روحانی برجسته شهر، از جوانان می‌خواست که به جای خودکشی به زندگی روی بیاورند. او می‌گفت برای کسانی که خودکشی می‌کنند اجازه نخواهد داد مراسم خاکسپاری اسلامی برگزار شود. یک روز صبح با دو تن از جنگ برگشتگان در ایوان ویلای خرابه‌ای مشرف بر دریای خزر نشسته بودم. این دو جوان که در دریا ماهیگیری می‌کردند و قایق‌های خود را برای اسکی روی آب اجاره می‌دادند، روی صندلی‌های حصیری خود لمیده بودند و چای شیرین می‌نوشیدند. به من گفتند که مواد مخدر، آبجوی خانگی و عرق کشمش در ساحل دریا به فروش می‌رسد و به راحتی در دسترس همه هست. آنان قوطی‌های خاویار را از کارخانه بسته‌بندی دولتی قاچاقی خارج می‌کردند و آنها را با بطری‌های ودکای سربازان و ملوانان روسی که کشتیشان نزدیک ساحل لنگر انداخته بود تاخت می‌زدند. در ازای مبلغی پول زوج‌های مسافر را به سواحل پرت و دورافتاده می‌بردند، مکان‌هایی که آنها می‌توانستند مدتی با خیال آسوده با مایو شنا کنند و حتی به مغازله بپردازند، کارهایی که روحانیان اکیدن قدغن کرده بودند. پولهایی که از این طریق به دست آن دو می رسید به دلیل اعتیادشان به مواد مخدر دود می شد می رفت هوا. یکی از مردان که 23 ماه در جبهه به سر برده بود می گفت من که دیگر هیچ وقت دوباره آدم نرمالی نمی شوم. دائم عصبی و نگرانم. نمی توانم جلوی خشم خودم را بگیرم. کافیست یک تصادف ساده اتومبیل مرا براشفته کند. منفجر می شوم. مرد دیگری که در جریان جنگ درجه ستوانی داشته به آبهای دریا نگاه کرد و با صدایی آرام و لحنی یک نواخ گفت یک روز صبح به افراد گروهان من دستور داده شد پیش روی کنند. طرف زمین‌های مین‌گذاری شده. ظرف 2 ساعت 400 سرباز کشته و صدها نفر زخمی شدند. ضایعه‌ای بود ابلهانه و عبث. تازه وقتی برگشتیم ما را بزدل خواندند. در سایه دیواری سنگی درست روبروی ویلا کنار قالیچه‌های خرسک پهن شده روی زمین و چند تخت خواب تاشو سفری، جوانی پیراهن و شلوار مشکی بر تن مبهوت به آب‌های دریا میخ شده بود. یکی از دو مرد همنشین به من گفت این بابا هر روز میآید اینجا، خدمت وظیفه‌اش تازه تمام شده اما شغل و مسکنی ندارد. می نشیند اینجا، سیگاری حشیش می کشد و موجها را تماشا می کند. جوانها می گفتند چون در حاشیه شهر زندگی می کنند، جایی برای خوابیدن ندارند و اغلب توی کلبه های حصیری می خوابند. چندرغازی به دست می آورند، فشارهای عصبی و روانی را تحمل می کنند و برای فراهم آوردن سرپناهی برای زندگی استطاعت مالی ندارند و همین مشکلات آنان را از پا انداخته است. ستوان پیشین می گفت تنها چیزی که برای من مانده و ما را اینجا نگه داشته دریاست، اما وقتهایی هست که دریا هم دیگر فایده‌ای ندارد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی. این بخشی که دوستان شنیدند در مورد ایران هست، حاصل سفر کریس هجز به ایرانه که در واقع به اخراج اون انجامید، یعنی بعد از اینکه متوجه شدند که رفته و اینجور گزارش هایی داره تهیه میکنه، از مملکت اسلامی انداختنش بیرون. و واقعا هم دیدید که چقدر این بخش از کتاب تکون دهنده بود. فکر میکنم که از این فصل هفتم یک جلسه دیگه مونده، یعنی فردا اینو امیدوارم تموم بکنیم و بعد هم یک پیوستی این کتاب داره که سخنرانی سوزان سانتاک هست که اونام دیگه تا آخر این هفته به پایان میرسه. من دیگه وقت شما رو نمیگیرم و اگر امری نیست خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
روزتون بخیر.
موفق باشید.